عصر ایران شنونده رادیو فردا هستید. سازمان بهداشت جهانی خواستار گشایش یک کریدور کمک رسانی به غزه شد. علی خامنه‌ای تلویحاً دست داشتن جمهوری اسلامی در عملیات اخیر حماس را رد کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از دیپلمات‌های ارشد اسرائیلی و فلسطینی خواست در یک نشست مشترک شرکت کنند. درود بر شما شنوندگان رادیو فردا، بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو با مجموعه از خبرها، گزارش و گفتگو همراه شما. سازمان بهداشت جهانی خواستار گشایش کریدور کمک رسانی به ساکنان نوار غزه شد. ارتش اسرائیل نوار غزه را محاصره کرده و جریان آب، برق و نقل و انتقال مواد غذایی به غزه قطع شده است. به گفته سازمان بهداشت جهانی، مراکز درمانی در غزه باید محافظت شوند و نیازهای دارویی، پزشکی و آب و برق بیمارستان‌های منطقه تأمین شود. ارتش اسرائیل سه‌شنبه نیز به حمله‌های خود در غزه ادامه داد و وزارت دفاع آن کشور اعلام کرد که عملیات گسترده‌ای علیه مواضع حماس در نوار غزه را آغاز کرده. حمله مرگبار شبه نظامیان حماس و جهاد اسلامی به شهرهای مرزی و دیگر شهرهای اسرائیل تا کنون سبب کشته شدن بیش از 900 تن در اسرائیل شده است. روز سه‌شنبه ارتش اسرائیل هم اعلام کرد که اجساد حدود 1500 تن از شبه نظامیان حماس را در مناطق مرزی پیدا کرده. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سه‌شنبه در نخستین سخنرانی پس از حمله حماس به اسرائیل به طور تلویحی دست داشتن جمهوری اسلامی در این حمله ها را رد کرد.
حامیان رژیم و بعضی از افراد خود رژیم غاصب یاوه‌گویی هایی در این دو سه روز کردند و ادامه داره، از جمله این که ایران اسلامی رو پشت این حرکت معرفی میکنن. اشتباه میکنن.
رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنرانیش در مراسم دانشجویان دانشگاه‌های افسری گفت این اقدام فلسطینی‌ها پاسخ به آنچه که او جنایت دشمن توصیف کرد انجام شده است. در روزهای اخیر شماری از تحلیلگران و رسانه‌های بین‌المللی گزارش‌هایی درباره نقش تهران در برنامه‌ریزی و آموزش شبه نظامیان فلسطینی برای اجرای این عملیات مرگبار منتشر کردند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که از وزیران خارجه اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی درخواست کرده در یک نشست مشترک شرکت کنند. نشست اضطراری وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا قرار است سه‌شنبه به طور مجازی برگزار شود. دیپلمات‌های ارشد اسرائیلی و فلسطینی هنوز به دعوت اتحادیه اروپا پاسخ ندادند. اتحادیه اروپا حمله‌های شنبه حماس و جهاد اسلامی به اسرائیل را به شدت محکوم کرده است. بیش از 130 تن از پزشکان، وکیلان دادگستری، فعالان مدنی و آسیب دیدگان اعتراض‌های سراسری اعتراض‌های زن زندگی آزادی در داخل و خارج ایران خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط دکتر یاسر رحمانی راد شدند. در بیانیه مشترک این افراد گفته شده آقای رحمانی راد پزشک به دلیل درمان مجروحان سرکوب معترضان برای دومین بار در یک سال گذشته بازداشت شده است. امضا کنندگان این بیانیه از کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل در مورد اعتراض‌های سراسری در ایران خواستند که پرونده این پزشک را بررسی کنند. آقای رحمانی راد که هم اکنون در بازداشتگاه اطلاعات سپاه لرستان است، برای نخستین بار در 13 آذر سال گذشته 1401 به همراه دو پزشک دیگر در مهاباد دستگیر شد. این سه پزشک برای کمک به درمان مجروحان سرکوب اعتراضات به مهاباد رفته بودند. دکتر یاسر رحمانی راد در 29 آذر سال گذشته با قرار وثیقه آزاد و 30 شهریور امسال بار دیگر در خانه پدری خود در خرم‌آباد بازداشت شد. احسان نوروزی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت میگوید در دو سال اخیر یارانه نان 200% افزایش یافته. به گفته آقای نوروزی هزینه نان در سبد خانوار 49% کاهش یافته و تنها حدود 25% از هزینه نان از سوی مردم پرداخت میشود. به گفته او قیمت خرید تضمینی گردم از کشاورزان هم از 5000 تومان به 15000 تومان رسیده است. پیش از این رسانه‌های دولتی اعلام کرده بودند که واردات گندم 70% کاهش یافته، ولی حجم واقعی واردات گندم در سال جاری تا کنون اعلام نشده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل در دو روز گذشته چهارمین گزارش دوره‌ای درباره جمهوری اسلامی رو بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در شهر ژنو سوئیس بررسی کرد. در این باره ساعتی پیش از رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل، پرسیدم که موارد پرسش برانگیز درباره نقض حقوق مدنی و سیاسی شهروندان در ایران چه بوده و رویکرد هیئت 30 نفره جمهوری اسلامی به این پرسش ها و ابهامات چگونه است.
جمهوری اسلامی ایران برای حدود 12 سال هیچ گزارشی رو به کمیته نداده بود و بنابراین این بررسی بعد از یک دهه داره صورت میگیره و با حجم عظیمی از نقض حقوق بشر سازمان یافته کمیته روبروه و در رابطه با موضوعات مختلف از جمهوری اسلامی سوال میپرسه. متاسفانه تا پایان دیروز و ساعت اولیه امروز جمهوری اسلامی ایران به سوالها پاسخهای دقیق نداده و در بعضی موارد به طرز واقعا تأسف‌بار و شرم‌آوری از نقض فاحش حقوق بشر دفاع کرده، یعنی حتی به دنبال این نبوده که سعی کنه یک تصویر روشن‌تر از کارنامش ارائه بده، بلکه به روشنی از شلاق قطع عضو دفاع کرده و ادعا کرده که اینها شکنجه نیستند، هیچ گونه وعده‌ای نداده که مجوزات اعدام رو برای کودکان زیر 18 سال لغو بکنه و همچنان از ماده 91 دفاع کرده در رابطه با حقوق کودکان و مشخصا سن ازدواج از هیئت جمهوری ایران پرسیده شد و به جای اینکه رسیدگی بکنن به این درخواست کمیته حقوق بشر و سایر نهادهای بین‌المللی که سن حداقل ازدواج رو افزایش بدن، هیئت جمهوری اسلامی گفت که دختران زیر 13 سال با اجازه دادگاه میتونن ازدواج بکنن و به نوعی به این اشاره کرد که انگار یک موضوع قابل افتخاره که با اجازه دادگاه این نوع ازدواج‌های زودهنگام که نقض فاحش حقوق دختران کودک میتونه صورت بگیره. به همین ترتیب در رابطه با اعمال گستری شکنجه در زندان‌ها که کمیته بهش اشاره کرد، به جای اینکه به این مسائل رسیدگی بکنن و پاسخی بدن، فقط گفتن که در قوانین جمهوری اسلامی شکنجه ممنوع شده و هیچ گونه توضیح بیشتری ندادن که خب در عمل ما با این رویه گسترده اعمال شکنجه روبرو هستیم.
این موضع‌گیری و صحبت‌هایی که نمایندگان جمهوری اسلامی کردن با ابهام و سوالی همراه بود، یعنی واکنش‌ها به این موضع‌گیری‌ها چه بود؟
رویه کار کمیته حقوق بشر سازمان ملل، این نهادهای ناظر بر قراردادهای بین‌المللی، به این صورته که تک به تک در مورد مواد قرارداد و مصادیق عملی اونها در کشور مربوطه از هیئت اون کشور سوال می‌پرسن، انتقادات و نگرانی‌ها و اعتراض‌های خودشون رو مطرح می‌کنن، سعی می‌کنن که در زمان جلسه بیشتر اظهاراتشون در قالب سوال باشه و درخواست اطلاعات و این فرصت رو به اون کشور میدن که توضیحات رو بده. در پایان این بررسی ظرف چند روز کمیته حقوق بشر سازمان ملل یک سندی رو ارائه می‌کنه که در این سند هم به تمام مواردی که مورد اعتراض کمیته هست از نظر کمیته نقض تعهدات بین‌المللی ایران تحت میثاق میشه اشاره میشه و برای هر کدوم از این موارد نقض هم کمیته توصیه‌هایی رو به جمهوری اسلامی ایران میده. اگر زمانی حکومتی بخواد که به این توصیه‌ها رسیدگی بکنه، در واقع یک راهنمای جامع داره از تمام موادی که باید در قوانین ایران تغییر بکنه، تمام اقداماتی که باید برای احقاق حقوق قربانیان صورت بگیره و در واقع کمیته یک راهکارهایی رو پیش پای حکومت‌ها می‌ذاره که به تعهدات بین‌المللیشون پاسخ بدن. ولی متأسفانه رویه جمهوری اسلامی همیشه این بوده که این توصیه‌ها رو نادیده بگیره و جامعه مدنی رو هم محروم بکنه از اینکه بتونن در این نشست‌ها مستقیم حضور پیدا بکنن و در واقع این باعث میشه که این توصیه‌ها فقط روی کاغذ بمونه و در عمل اجرا نشه، در حالی که در بسیاری از کشورها این بررسی‌های سازمان ملل بسیار کمک می‌کنه در بهبود پیدا کردن وضعیت حقوق بشر به طور تدریجی.
راجب ادیان دیگر، پیروان ادیان دیگر و حقوق اونها در ایران هم صحبتی شده؟
به طور مشخص به نقض حقوق بهائیان اشاره کردن و اینکه با نقض فاحش حقوق بشر روبرو هستند در زمینه دسترسی به آموزش، تحصیل، کار، رویه‌های گسترده تبعیض و آزار و اذیت و بازداشت و ناپدیدسازی قهری بهائیان و جمهوری اسلامی فقط رویه انکار رو در پیش گرفته و ادعا می‌کنه که به آزادی عقیده و مذهب احترام می‌ذاره. به همین ترتیب به حقوق سایر اقلیت‌های مذهبی هم مثل نوکیشان مسیحی سنی‌ها اشاره شد. سازمان عفو بین‌الملل هم در آستانه این بررسی یک گزارش مفصل رو به کمیته ارائه کرده و یک فصل اون به نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی پرداخته شده و همینطور نقض حقوق کسانی که خدا ناباور هستند و با خطر حکم اعدام روبرو هستند و به طور مشخص ما به اعدام دو مرد جوان هم با اتهام بی اساس ارتداد اشاره کردیم.
گفتگویی بود که ساعتی پیش با رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل داشتم درباره بررسی عملکرد جمهوری اسلامی بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست اخیر در این دو روز انجام شده. اما در پیوند با همین موضوع مجمع عمومی سازمان ملل امروز سه‌شنبه 15 عضو جدید شورای حقوق بشر این نهاد رو انتخاب میکنه. 5 گروه منطقه‌ای سازمان ملل در آسیا، اقیانوسیه، آمریکای لاتین و کارائیب، آفریقا، اروپای شرقی و اروپای غربی هر یک نامزدهای خودشون رو برای عضویت در شورای حقوق بشر معرفی کردن. 193 عضو سازمان ملل در انتخابات امروز سه‌شنبه نمایندگان 15 کشور رو به عنوان اعضای جدید شورای حقوق بشر که مقر اون در ژنو تعیین خواهند کرد. یکی از بحث برانگیزترین نامزدها روسیه است که سال گذشته عضویت اون در شورای حقوق بشر به دلیل تهاجم به اوکراین به حال تعلیق در اومد. نمایندگان آلبانی و بلغارستان در این گروه با روسیه رقابت میکنند. در گروه آسیا هم چین با ژاپن، کویت و اندونزی رقابت میکنه. اما سرکوب مخالفان کرملین در داخل روسیه به سطحی کم سابقه رسیده و جنایات جنگی روسیه در اوکراین ادامه داره. اما روسیه که سال گذشته از شورای حقوق بشر سازمان ملل اخراج شده در هفته‌های اخیر تلاش فراوان کرده تا در رأی‌گیری جدید بازگشت خود رو به این نهاد بین‌المللی تضمین کنه. آنا رایسکایا گزارش میده.
اوکراین و متحدانش نگرانند روسیه دوباره صاحب کرسی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شود. رأی‌گیری برای سه‌شنبه 10 اکتبر 18 مهر ماه برنامه ریزی شده و برای دو کرسی به نمایندگی از اروپای شرقی 3 کشور روسیه، آلبانی و بلغارستان رقابت میکنند. به گزارش بی بی سی که میگوید نسخه از نامه روسیه به 193 عضو سازمان ملل که قرار است در این رأی‌گیری شرکت کنند را در اختیار دارد، روسیه وعده داده طی عضویت خود در شورای حقوق بشر از آنچه مسکو به آن به تبدیل این نهاد به دستگاه مجازات توصیف میکند جلوگیری کند. اسوشیتد پرس به نقل از دیپلمات‌های غربی گزارش داد روسیه در هفته‌های اخیر ریزنی‌های فشرده‌ای داشته و کوشیده با سیاست هویج و چماق آرای لازم را به دست آورد. هیلل نویر، مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل، به وال استریت جورنال گفت برخی کشورها که در صحنه علنی روی کرده روسیه را محکوم میکنند، در رأی‌گیری شورای حقوق بشر که به صورت غیر علنی برگزار میشود، ممکن است در ازای دریافت غلات، اسلحه و یا منابع هیدروکربن از روسیه به نفع این کشور رای دهند. رابرت وود، نماینده آمریکا در سازمان ملل، در رسانه رأی‌گیری روز سه‌شنبه تأکید کرد صدای موشک‌های روسیه باید از وعده‌های کرملین رساتر باشد. او افزود حمایت از روسیه ننگی برای شورای حقوق بشر و سازمان ملل خواهد بود. الکساندر پچلاکوف، سخنگوی نمایندگی روسیه در ژنو، این اتهامات را رد و در مقابل آمریکا را متهم کرد که با تحریک روسیه هراسی و فشار بر اعضای سازمان ملل زمینه اخراج روسیه از شورای حقوق بشر سازمان ملل را فراهم آورده بود. شورای حقوق بشر سازمان ملل که مقر آن در ژنو است، متشکل از 47 عضو است که به مدت 3 سال انتخاب می شوند. روسیه 2 سال پیش عضو شورای حقوق بشر شد، اما 1 سال بعد در پی تهاجم گسترده نظامی علیه اوکراین و افشای شواهد کشتار گسترده در بوچا و دیگر شهرهای حومه کیف، برای 93 کشور از این نهاد اخراج شد. 58 کشور رأی ممتنع و 24 کشور از جمله چین، ایران، سوریه و کره شمالی رأی مخالف داده بودند. از آن به بعد روابط این کشورها با روسیه بیش از پیش گسترش یافته. شواهد فراوان در دست است. برخی از این کشورها از ارتش روسیه در جنگ علیه اوکراین حمایت تسلیحاتی میکنند. دمیترو لابونیتس، نماینده حقوق بشر دولت اوکراین، یادآور شد سازمان ملل چندین گزارش از جنایات نظامیان روس در اوکراین ارائه کرده و چند نهاد مدنی مدافع حقوق بشر با بازگشت احتمالی روسیه به شورای حقوق بشر به شدت مخالفت کردند. او گفت با ادامه جنگ علیه اوکراین، روسیه مهمترین قوانین حقوق بشر زیر پا گذاشته.
گزارشی بود از آنا رایسکایا درباره تلاش روسیه برای رأی‌گیری جدید و بازگشت خودش به نهاد حقوق بشری سازمان ملل و بازسازی چهرش با وجود همه مخالفت‌ها و انتقادها. از اینکه همراه من بنیامین سعد بودید سپاسگزارم. با رادیو فردا همچنان بمانید. من با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارم.